الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طلوع احرام، جلسه 886، شنبه مورخ 3/10/96.
جمع بین اینا مسیح خیلی این بله هیچ یعنی این جهت استفاد نداره بله خالز از هره ولی واب هم میاد واب جمع همینه نه واب جمع همین است واب جمع معناش اینه این دو انجام میشه بله معنا نداره استقلال استقلال که اصلا معنا نخواهد داشت اینجا لیمسه این مستقله پس مس حنا جایز است سواء للزینه او لغیر الزینه بعد وقت کسی دیگه باز این شبهه تو ذهنش میاد که مداوای بعیر محرم مثلا چی خواهده شاید نه هر چیزی ایرادی نداره ولی باید بله لغویت به تمام معنی کلمه پیش میاد یعنی وقتی میتونه دست بزنه به حنا سوا اون کذا او کذا بعد احتمال بدنه دست محرم دست میتونه بزنه بهش چه برای زینت چه برای غیر زینت ولی مواظب باشه شطورش مداوا نکنه چون شطور محرمه مداوا نکنه این مشکل پیدا میکنه این دیگه حال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به عرض شد فرع ششم این است که آیا استفاده از زیورالات برای زن در حال احرام جایز است یا نه عرض شد روایات مختلفه چند طائفه است و برداشت اجتهادی از این روایات مختلف است و سبب اختلاف در فتاوا هم شده است حالا ببینید برخی مثل حضرت امام اینجور فتوا میدن پوشیدن زیورالات به قصد زینت حرام است بعد میفرماین اگر قصد زینت هم نباشه احبت ترک است بلکه حرمت لا یخلو من قوته البته بعدم یه مورد استثناء میکنن زیورالاتی که از قبل معتاد بوده استفاده میکرده اونا رو داشته باشه اب نداره ولی اظهار نکنه مثلا برخی مثل مدرسه نجم تلامزه ایشون مرحومای گلپایگانی پوشیدن به قصد زینت حرام است. یعنی اگه قصد زینت نباشه اشکال نداره. برخی از اعلام از تلامزه مرحوم محقق داماد حفظه الله در مناسکشون میگن استفاده از گوشواره و گردن بند اگه قبلا به اونا معتاد نبوده استفاده نمی کرده در حال احرام جایز نیست و سایر زیورآلات مکروه است. برخی دیگر از فقها میگن زیورآلاتی که قبلا استفاده میکرده میتونه در حال احرام استفاده کنه، چه به قصد زینت باشه چه نباشه، چه زینت حساب بشه چه زینت حساب نشه. فقط حلی و زیورآلاتی که بعد از احرام خریده یا به دستش رسیده از اونها حق نداره استفاده کنه. این شد 3-4 نظریه در مسئله. حالا یه کارورزی فقاهتی اینجاست که آدم روایات رو ببینه انظار مختلف چجور قواعد رو اعمال میکنن چه باید بگوین. عرض میکنیم که 4 بله 3 طایفه، حالا 4 طایفه که دیگه کاملا اون استثنای اخیر رو اشاره کنیم که همش اینجا بیان بشه، 4 طایفه از روایات در بحث حلی و زیورآلات وجود داره. این طوائف 4 رو ببینیم بعد ببینیم آقایون چه نگاهی به اینها دارن و چه باید گفت. طائفه اول، روایتی که بل اطلاق میگه استفاده زن در حال احرام از مطلق زیورآلات جایز است. صحیحه حلبی باب 49 از ابواب تروک احرام، حدیث 2، المحرمتو، بله صحیحه محمد ابن مسلم دال بر جوازه، المحرمتو تلبس الحلی کله الا حلیا مشهورا للزینه. یک اطلاق با یه استثناء، محرم همه زیورالات رو میتونه استفاده کنه مگر حلی که ظاهر باشه برای زینت. حالا بعد معنا میکنیم حلی مشهور یعنی چی؟ المحرمه دیگه، بله مقصود زن هست. البته استثناء داره دیگه، استثناء داره، استثناء شد. بله الا یک استثناء، الا استثناء. حالا اک نداره، این شما طایفه دوم حساب کنی. بله خیلی خوب، برای که دیگه اگر اطلاقی در باب داریم اینجوری حالا تصحیح کنیم که دیگه این اشکالم وارد نشه. طایفه اول اینجور بنویسید، طایفه اول روایتی که میگوید محرم حق نداره استفاده کنه از مطلق زیورالات، این رو طایفه اول حساب کنید که نسبت به زیورالات استثناء هم نداره. صحیحه حلبی، المحرمت لا تلبس الحلی وللمسبغات الا صبغا لا يردع، که استثناء در حلی نیست، حلی اطلاق داره. طایفه اول میگه زن در حال احرام از هیچ زیورالاتی حق نداره استفاده کنه مطلق، حالا اطلاق در مقابل سایر طوائف. لا تلبس الحلی، المحرمه لا تلبس الحلی، این اطلاق داره. ولل مسبغات، مسبغ با غیر یعنی لباس هایی که رنگ شده. الا صبغا لا یردع، در اون زمان معمول بوده لباس ها رو رنگ می کردن با زعفران و ورس، تو سایر روایات هم آمده، لذا نهی شده از این که لباسی که مسبغ هست رنگ شده است زن در حال احرام بپوشه. الا صبغا لا یردع، مگر لباس رنگ شده ای که مردوع نباشه. ردع یعنی لباسی که رنگ شده با زعفران. حالا اون کاری نداریم. المحرمت لا تلبس الحلی، ای طایفه اول میگه محرم حق نداره حلی بپوشه، اطلاق هم داره هر نوع حلیی که باشه. حالا طایفه دوم، این روایات رو طایفه عرض کردیم، طایفه دوم بگیریم. طایفه دوم روایاتی است که میگه حلی جایز استفاده بشه مگر حلی مشهور و بارز برای زینت. هر حلی حرام نیست، حلی مشهور بارز حرام. صحیحه محمد ابن مسلم باب 49 از ابواب تروک احرام حدیث 4، المحرمت تلبس الحلی کله الا حلی مشهورا للزینه. طایفه سوم روایتی که میگه زن محرم همه زیورالات رو میتونه استفاده کنه مگر دوتا اسم خاص میبره، معتبره کاهلی باب 49 از ابواب فروک احرام حدیث ششم، تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة. زن در حال احرام از هر زیورالاتی میتونه استفاده کنه مگه گوشواره مشهور، یعنی بارز، یعنی ظاهر، مخفی نکرده باشه در تحت لباسش، ظاهر باشه دیگران بتونن ببینن، ول قلادت المشهوره، گردنبند بارز، فقط از این دوتا نمیتونه استفاده کنه، از سایر حلیا حق استفاده دار. اینم طایفه سوم. طایفه چهارم روایاتی است که مفادش اینه زینتهایی که قبل از احرام داشته همه رو میتونه حفظ کنه، در حال احرام بپوشه، فقط به مردها نشون نده، ولی زیورالاتی که بعد از احرام احداث کرده حق نداره استفاده کنه. اینجا دو تا روایت رو ببینید. روایت اول همین باب 49 حدیث یکم، صحیحه عبدالرحمن، سألت ابا الحسن علیه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله. سوال میکنه از امام، خانمی زیورالات مختلف داره، خلخال داره تو پاش، دستبند داره، گوشواره داره از طلا و نقره، محرم میشه در حالی که همینا در بدنش هست، قبلا هم اینا رو قبل از حج میپوشیده، داشته استفاده میکرده، آیا در حال احرام اینا رو جدا کنه از خودش و با خودش باشه؟ امام میفرمایند تحرم فیه و تلبسه من غیر ان تظهره للرجال یا تظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. از همه این زیورالاتی که قبلا داشته میتونه استفاده کنه بپوشه، اما حق نداره در مرکب و سیر اینا رو یه جوری باشه مردا ببینن، اظهار کنه در مقابل چشم مردا، باید مخفی کنه اینا رو از چشم مردا. خب این منطوقش اینو میگه که حلیی که از قبل بوده میتونه استفاده کنه با این قید، مفهومم نداره، جمله شرطیه نیست، ولی روایت دیگه مفهوم رو بیان میکنه، از اون مفهوم میشه گرفت. صحیحه حریز باب 49 حدیث 9، اذا کان للمرأة حلی لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها. منطوقی داره، مفهومی داره. اگر زن زیورالاتی داره که احداث نکرده برای احرام، گفتن معناش اینه، یعنی بعد از احرام اینا رو به دست نیاورده است، لم ينزع عنها، اینا ازش گرفته نمیشه، کنده نمیشه، اینا رو داشته باشه. جمله شرطیه مفهوم داره. اگر زن حلی داشت که احدثه للإحرام، این ایجاد کرده بود برای در حال احرام استفاده کنه، این جدیده، این نزع عنها، این باید ازش گرفته بشه. این چهار طائفه از روایات با اختلافشون که در بحث زینت وجود دارد، عبارتهای صاحب جواهر رو نگاه کنید، بعد فردا استفاده کنیم، ببینید صاحب جواهر بین این روایات چیکار میکنه، چه نظری میده بالاخره، این رو برداشت کنید، بعد بیارید ما استفاده کنیم. مدرسه نجف مرحومای خویی نگاهشون به این روایات چنین است، می‌فرمایند طائفه دوم و سوم با هم متعارضند. حالا به نحو عموم من وجه هم بگید، طائفه دوم میگه حلی مشهور برای زینت حرام است. حلی مشهور چه گوشواره باشه، چه گردنبند باشه، چه دستبند باشه، چه خلخال باشه، هر چی باشه، حلی مشهور برای زینت حرام است. حالا ببینید، حلی رو ممکنه استفاده کنه به قصد زینت نباشه، برای حفظش، میگه آقا طلاها رو تو هتل بذارم یکی میاد میزنه، خب من اینا رو تو جیبم میذارم، یا اصلا به بدنش داره ولی اظهار نمی کنه، بارز نیست، مخفی میکنه، کیش کس نمیبینه، خب این برای زینت نیست دیگه، اصلا زینت اینه که دیگران ببینن، ما یو تزین و به، اگه کسی نبینه که زینت معنا نداره دیگه. خب اگه کسی هم که حلی داشت، این میشه برای غیر زینت دیگه مثلا. خب پس طائفه دوم میگه حلی مشهور برای زینت حرام است، مطلقا، چه گوشواره باشه، چه گردنبند باشه، چه دستبند باشه، چه خلخال باشه و غیره. این طائفه دوم آقای خویی میفرمه. طائفه سوم میگه فقط گوشواره و گردنبند مشهور جایز نیست، زن استفاده کنه. در این دو مورد طائفه دو و سه مطابقن، ماده اجتماع، میگن جایز نیست استفاده بشه. نسبت به سایر زیورالات، خلخال، مسکه، دستبند، سوار، امثال اینها، بین طائفه دوم و سوم تعارض است. طائفه دوم میگه سایر زیورالات هم زیورآلات بارز جایز نیست استفاده بشه. طایفه سوم میگه نه خیر جایزه، چون فقط دو تا استثناء داشت، دو تا حرام بود، بقیه جایز است. تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی طایفه اول است، میگه المرأة لا تلبس الحلی کله، نتیجه میگیری مطلق زیورآلات، زیورآلات مشهور حرام است، هر چی باشه، چه گوشواره باشه، چه گردن بند باشه، چه سایر موارد باشه. از فعلا ذالک، مرحوم آقای خویی میفرماین روایاتی سابق اشاره کرده ایم که مطلق زینت حرام است. این روایات شامل حلی زنم میشین، حلی زن که برای زینت حرام. خب طایفه چهارم مخصص این عام فوقانی میشه بعد از این عملیات. طایفه دوم و سوم به تعارض عامین منوش تساقط کردن، نسبت به مراجعه کردیم عام و فوقانی طایفه اول. طایفه اول مدلولش میگه مطلق زیورآلات بر زن حرام است. طایفه چهارم میشه مخصص طایفه اول. مفادش اینه زیورآلاتی که سابق داشته است، به شرطی که اظهار نکنه برای مردها، اشکال نداره استفاده کنه. زیورآلات جدید مطلقا حرام. نتیجه این میشه آقای خویی میخوان بفرماین در حلی دو قید دخالت داره، حلی حرام برای زینت باشه، حلی معتادم نباشه، از قبل از او استفاده نکرده باشه، این دو قید باشه، حلی حرام، زینت حرام. این برداشت مدرسه نجف از این توائف اربعه. دقت کنید تلمیز محقق ایشون صاحب المرتقا در جلد دوم صفحه 182 نگاه دیگری دارن به این روایات. ایشون اسم نمیبرن ولی مقصودشون استادشون آقای خویی است، ایشون رو در حقیقت میخوان نقد کنن. میفرماین جمعی از علما در باب حلی قائل شدن حلی و زیورآلات اگه به قصد زینت باشه معتادم نباشه، پوشیدنش حرام است. ایشون میفرماین روایات باب رو که بررسی میکنیم و جمع بین روایات هیچ یک از این دو قید دخالت نداره. مثلا بی خود این دو قیدو گفتن آقای، برای چی این دو قیدو گفتن؟ بلکه می فرماین نظر ما این است که حلی و زیورالاتی که زن قبل از احرام داشته میتونه استفاده کنه، برای زینت باشه نباشه، یک بار قبلا پوشیده باشه یا صد بار پوشیده باشه، اگه قبل از احرام داشته الان هم میتونه داشته باشه. زیورالاتی که بعد از احرام او رو احداث کرده، خریده، هدیه گرفته، حق نداره استفاده کنه مطلقا، چه برای زینت باشه چه برای غیر زینت باشه. فرمان مدلول این روایات اینه. حالا تحلیلشونه ببینید، سه نکته از کلمات این محقق استفاده میشه. نکته اول، ایشون میفرماید قید زینت رو که فقها اینجا دخالت دادن در حکم، از کجا استفاده کرد؟ حلیاً مشهوراً للزینه، حلیاً للزینه، این قید زینت رو از کجا استفاده کرده؟ ایشون می فرماین این قید زینت در باب زیورالات دخالت در حکم داشته باشه به یکی از این سه طریق است و هر سه طریق باطل. طریق اول، بگویم روایت طائفه دوم که صحیح هم بود، تصریح شده بود در صحیحه محمد ابن مسلم، المحرمت تلبس الحلی كله الا حلیا مشهورا للزینه. ممکنه قید زینت رو از این روایت استفاده کردن، صحیحه محمد ابن مسلم. ایشون می فرماید این روایت ساقط عن الحجیه است، حجت نیست، این رو باید بذاریم کنار، اصلا طایفه دوم ما نداریم. چرا؟ می فرمایند به خاطر این که در این صحیح دو تا عنوان آمده، حلیا مشهورا للزینه. مدلول صحیح این است که دو شی موضوعیت داره، حلی مشهور باشه، بارز باشه، ظاهر باشه، مخفی نباشه، برای زینت هم باشه. احدی از فقها در فتاواشون اسمی از قید شهرت نمیبرن، حلی مشهور. کلمات فقها رو ببینید، ایشون میگن یکی اسم مشهور نمیبره، حلی مشهور حرامه. این خود قرینه است فقها از این روایت اعراض کردن، اعراض مشهور مسقط عن الحجیه است، لذا این روایت ساقطه. طایفه دوم اصلا بذارید کنار، و این قلت قید زینت در این روایت آمده، چه اشکال داره؟ فقها به قسمتی از حدیث عمل نکنن، اعراض کنن ازش نسبت به قید شهرت، نسبت به قید زینت به حدیث عمل کنن. می فرماین ما قبول نداریم اعراض عن الحدیث، یعنی اعراض عن الکل، از کل حدیث. این تبعض در مدلول رو در اعراض ما قبول نمی کنیم. از یک قسمتش اعراض کنن، از یک قسمت اعراض نکنن، این نمیشه. لذا از این حدیث فقها اعراض کرده. اینو بذارید کنار. بله؟ حالا ذاتش برای زینت باشه میگن اعراض کردن، اون بس آخر حالا برسون باشه. خب دقت کنید، ایشون میگه دلیل دوم برای این که فقها قید زینت رو در باب حلی دخالت بدن، روایت نضر بن سویده، باب 49 حدیث 4، عن ابی الحسن علیه السلام: ولا تلبس القفازین ولا حلیا تتزین به لزوجها. زن حق نداره قفازین بپوشه و نه حلیی که زینت بکنه به خاطر اون حلی برای شوهرش. میگن قید زینت آمده اینجا. میفرماین قبول داریم این حدیث قید زینت آمده، ولی سندش ضعیف، پس اینم گذاشتیم کنار. دلیل سوم گفته بشود از تعلیل و ذکر علت که در روایات اکتحال و نظر به مرآت آمده، ما استفاده کنیم مطلق زینت برای محرم حرام است، از جمله حلیی که برای زینت است. ایشون می فرماید تعلیل در این دو طایفه روایات هم ما قبول نداریم. حالا بیانی دارم، بیانشون مطالعه کنیم، اون رو بعد ممکنه اشاره کنیم رد کنیم، قبلا ما رد کردیم این بیان رو. نتیجه این که ایشون می‌فرمایند در نکته اولشون قید زینت که استاد منای خویی جنه و سایر علما میگن حلیه برای زینت حرام است، همچه قیدی ما دلیل برش نداریم، لذا ما باشیم و قاعده اولیه طایفه اول میگه لا تلبس الحلیه کله، هیچ حلیه رو زن در حال احرام نباید بپوشی، چه برای زینت باشه چه برای زینت نباشه، قید زینت رو بذارید کنار. حالا وقت گذشت، نکته دوم و سوم ایشون به فردا متعرض میشیم، انشاءالله وارد نقد و بررسی بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مصرفی.